بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر شریف علماء بزرگوار، اساتید. به همه شما تبریک عرض میکنم این مبعث مبارک رو. دوستان، در این فرصتی که بنده مصدق اوقاتتون هستم، اون بیت شعری که آقا خوندن مد نظر باشه، که در صندلی خواب مرو. این شعر رو تا آخر توجه داشته باش. بیشتر آمدم برای عرض ادب و تشکر از شما عزیزان، اساتید مدارس علمیه و طلبگی جعفری و حنفی، شیعه و سنی در منطقه خراسان، در شهر شیخ جام، در منطقه‌ای که بعضی از بزرگان ادبیات و عرفان و فرهنگ ایران مربوط به این منطقه هستند و قرنها از اونها میگذره و همچنان ما وامدار شعر و نثر و فکر و قلم و بیان اونها هستیم. ائمه جمعه و جماعات و مدیران مدارس علمی و طلبگی، متن عرایزم در این بابه که چگونه بین فقهمون و کلاممون بیشتر کانال کشی کنیم و نقب بزنیم، و چگونه علماء جعفری و حنفی و شافعی در ایران و به عنوان الگویی برای همه علما در جهان اسلام بتونن دو کار رو همزمان بکنن: یکی فرهنگ سازی در بین توده مردم، که الحمدلله در این بُعد علماء ما موفق بودن، جزء موفق ترین علماء دین هستن در منطقه. منطقه خاورمیانه منطقه حساسیه. علماء به نظر من علماء عراق، علماء پاکستان، علماء افغانستان در این باب خیلی کمتر از علماء ما موفق بودن، درست نتونستن در بعضی جهات فرهنگ سازی بکنن. ضمن اینکه تمام تنش‌های مذهبی که در بعضی از کشورهای ما وجود داره پایگاه‌های مردمی و علمایی عمدتاً نداره، عمدتاً تحمیل و تزریق از بیرونه. ولی خب علما هستن که باید بتونن جلوی تحریکات و توطئه‌ها و اینا رو بگیرن. یه سری علما موفق میشن، بعضی علما موفق نمیشن. در ایران به حمد الله علما موفق بودن تا امروز و ان شاءالله تا آخر موفق خواهند بود، با اینکه هزینه های سنگین، توطئه های سنگین داره میشه که هدفش فقط ایرانه، و یک دهم این توطئه ها رو دشمن کرده در بعضی کشورهای دیگه اسلامی جواب گرفته. اینجا به حمدالله نتونستن و نخواهند تونست ان شاءالله. اون بُعد یکی فرهنگسازی در مردمه، و دوم گفتگوی طلبگی و علمی در حوزه کلام و فقه که مشترکات پیدا بشن، برجسته بشن، موارد تفاوت و اختلاف نظر هم همطور که بین همه علما هست، درون هر مذهب هم هست، به روش اخلاقی، اسلامی، علمی مورد گفتگو قرار بگیر. همطور که دو فقیه حنفی با هم بحث و مباحثه طلبگی میکنن، یه فقیه جعفری و حنفی، یه فقیه حنفی و شافعی، جعفری و شافعی، حالا تو ایران مالکی و حنبلی نداریم به اون شکل، اینا هم به همون شکل با هم گفتگو. همطور که دو مجتهد شیعه با هم بحث میکنن، گاهی هم صداشون ممکنه بره بالا ولی مبناً یکی هن، یه همچین گفتگوی فقهی کلامی مستمر، علمی، اخلاقی، دقیق بین علماء هر سه مذهب در ایران باید سر بگیره. اینجا مهم نیست که این مردم مثلا تابع کدام مذهب هم، بگیم آقا اینجا مثلا مردم اکثرا شیعه اثناعشری هن، خب باشن، کشورهای دیگه هم هست که اکثرا مردم اهل سنت هن. یک بعضی کشورهای اسلامی اکثریت حنفی هن، بعضی جاها شافعی هن، بعضی جاها مالکی هن، بعضی حنبلی هن، بعضی زیدی هن، بعضی مثل ایران و چند کشور جعفری هن. ما اصلا نگاه کمی به مسئله نداریم، نگاه علمی به مسئله داریم. این دو کار تونه دو گام بزرگ باشه و الهام بخش باشه ایران برای کشورهای دیگه، و تا حدود زیادی هم هست. من فقط توجه میدم دوستان رو به مقاله‌ای که یک سال و نیم پیش، دو سال پیش تقریبا، یکی از استراتژیست‌های برجسته امریکا نوشت که البته خودش ایشون امریکاییه ولی در یک مؤسسه انگلیسی اینا کار میکنن و پژوهش میکنن، پژوهش‌های مذاهب خاورمیانه‌ای. اونجا این مؤسسه انگلیسی و این تئوریسین امریکایی در اون مؤسسه میگه که اسلام داره به سرعت در جهان جلو میره، میدونین حتی به لحاظ کمی، حالا غیر از مسائل فرهنگی سیاسی، به لحاظ کمی هم اسلام داره سریع گسترش پیدا میکنه. فقط طبق آخرین آمار اتحادیه اروپا همین امسال اعلام کرد با این گسترش وسیع جمعیت مسلمان در داخل اروپا، بین 10 تا 30 سال آینده و بعضی کشورها 40 سال آینده، چند کشور بزرگ اصلی اروپا تا 30-40 سال آینده اکثریت مردم مسلمان ها میشن اکثریت. چه کشورهایی؟ فرانسه، آلمان، اتریش، دانمارک. گسترش سریع جمعیت مسلمانان در اونجا داره به این حد میرسه که خودشون اختیار کرده، هم اتحادیه اروپا اختیار کرده، هم واتیکان پاپ، که جلوی گسترش اسلام رو در اروپا بگیریم. و الا اروپا، حداقل نیمی از اروپا تا 30-40 سال آینده میشن کشورهای مسلمان، اکثریت مسلمان، و این نگرانن. البته این تکثیر جمعیتیش، تکثیر فرهنگیش از تکثیر جمعیتی مهمتره، که بسیاری از نخبگان، روشنفکران، دانشگاهیان به سرعت انسانهای فهمیده، اهل فکر دارن گرایش‌های شدید پیدا میکنن به گرایش‌های وسیع پیدا میکنن به اسلام. تنها دینی که ریزش جمعیتی ندارد، تنها دینی که ریزش جمعیتی ندارد، یعنی پیروانش کم نمیشن، اسلام. همه ادیان دیگه ریزش دارن، یا اگر گسترش دارن، گسترش‌های خیلی محدوده. اسلام مظلومه، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مظلومن، اما این نور مقدس داره کار خودش رو میکنه به مشیت الهی و داره به سرعت گسترش پیدا میکنه. اون تو اون مقاله بعد میگه این خطر در پیش، دو تا راه حل داده. یکی میگه باید کار کنیم این زور روح جهادی که بین مسلمان ها پیدا شده، به جایی که نبرد بین اسلام و کفر باشه، تبدیلش کنیم به جهاد بین مسلمان و مسلمان. یعنی فشار جهاد که تو صورت کفر و استکبار، الان صهیونیسم و استکبار و ایناست، این برگرده تو صورت خود مسلمان ها. با همین آیات جهاد خودشون حساب همدیگر رو برسن، چون ما از پس مسلمان ها بر نمیان، ولی خودشون از پس همدیگه بر میان. یکی این توصیه است. یکی توصیه میکنه توهین به مقدسات مسلمان ها جواب عکس داده، و ما فکر کردیم هرچی بیشتر توهین کنیم اینا بیشتر عقب میرن، در حالی که اینا منسجمتر شدن. اونجا مینویسه که وقتی سلمان رشدی در اون کتاب اهانت کرد به زوجات النبی و به امهات المؤمنین، دیدید که در اون کتاب اصلا تمام اون کتاب هنری که نداره، همش اهانت به همسران پیامبره. میگه وقتی این کتاب منتشر شد و امام فتوا داد که این محدور الدمه و هر کسی رو هر جا دید باید بزنه، این مسلمین رو بیشتر متحد کرد. مسلمینی که گاهی با هم فاصله مذهبی داشتن، زیر بیرق فتوای امام به عنوان دفاع از حریم همسران پیامبر اکرم، اینا با هم بیشتر متحد شدن. و همینطور این کاریکاتورایی که کشیدن تو دانمارک و اینا که جسارت به ساعت مقدس پیامبر اکرم، اینم بیشتر به ضررشون تمام شد. چون اینا همیشه صحبت از ادب و گفتگو و منطق و آزادی بیان و احترام به مذاهب و اینا بود دیگه شعارشون، همه رو گذاشتن زیر پا. مجبور شدن همه آزادی ها رو بذارن زیر پا. آزادی لباس شعار اینا بود. خب دختران محجبه رو به زور خوان برهنه کنن، از همه جا بیرونشون میکنن، چه جور آزادی لباسه؟ آزادی بیان تبدیل شد به آزادی اهانت. ولی از اون طرف بیان کوچکترین مشکلی در منافع اونا نه، جلوش گرفته میشه و از این قبیل. اینا همه از برکات خاتم الانبیاست که امروز 2000 از اون زمان گذشته، ولی این نور مقدس چنان روشنه که عالم رو دوباره انشاءالله روشن خواهد کرد، به شرطی که ما همه وظایفمون رو درست انجام بدیم، سربازان خوبی باشیم برای این مکتب. که فرمود که منت نگذارید بر خدا و رسول که شما مسلمید، خدا بر شما منت گذاشت که شما تونستید سربازان این مسیر باشید. ته دلمون منت پذیر باشیم، نه منت گذار. این توفیق رو و فرمود که اگر شما نباشید علی این میدان، خداوند یستبدل، تغییرتون میده، آدمای دیگه هستن که جای ما بیان. بنابراین از خدا بخوایم این توفیق رو از ما نگیره. اسلام هیچ وقت تنها نخواهد ماند. قرآن هیچ وقت زیر پا نخواهد رفت. منتها مهم اینه که خداوند به کی توفیق بده سرباز این جبهه باشه. خداوند فرمود اگر لیاقت نداشته باشید، ضعف نشون بدید، عوضتون میکنیم، کسای دیگری میاریم به جای شما، اونها وقت تو این سنگر خوب مبارزه خواهند کرد. یک نکته دومم تو این مقدمه عرض بکنم، بعد برم سراغ اصل مطلب. در به مناسبت حالا مبحث شریف عرض میکنم که در روایاتی که و مأثوراتی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رسیده در باب مسائل امت، از یک منظر سه دسته روایت و سه توصیه در فرمایشات ایشون هست که از باب اداء احترام به ایشون و تبرک به کلام شریف پیامبر، من فقط به چند نمونهش اینجا اشاره میکنم و این سه تا به نظرم با هم باید مطرح باشه در منظر ما. یکیش مسئله انسجام امت، دوم اقتدار دولت یعنی اقتدار نظام مشروع، و سوم تفاهم بین دولت و ملت در امت اسلامی و جامعه اسلامی. در خطبه‌ای که رسول الله قبل از احد، قبل از غزوه احد فرمودند، در منابع ما هست، در منابع برادران اهل سنت هست، فرمودند انی حریص علی رشدکم. خیلی روایت زیباییه. فرمودند من حریصم بر رشد شما. تعبیر حریص رو آوردن شاید به اقتدا به او آیه شریفه فرمود که بر رسول الله حریص است نسبت به سرنوشت شما، حریص علیکم عزیز علیه ما انتم، از رنجی که شما میبرید بر او گران است. یعنی پیامبر با تک تک شما رنج میبره، با رنج تک تک ما، خداوند فرمود رنج تک تک شما رنج پیامبر اکرمه و حریص بر سرنوشت شماست. این تعبیر حرص رو خود ایشون هم آوردن، خیلی تعبیر زیبایی اینجا که فرمودن انی حریص علی رشدکم، بزرگترین دغدغه من اینه که شما رشد کنید، امت اسلام رشد کنه. فرمودن ان التنازع من العجز و الضعف و هو مما لا يحبه الله. تنازع بین امت خودش نشانه عجز و ضعفه و باعث عجز و ضعف هم میشه و چیزیست که خداوند هرگز دوست نمی‌دارد، به هیچ ترتیبی توجیه نمیشه. هر نوع اختلاف افکنی بین من امت با هر ادبیاتی، با هر بهانه ای، پیامبر فرمود که منفور خداوند است. ولا یعطا علیه نصر و ظفر، محال بر با تنازع و اختلاف بین مسلمین نصر و ظفر برسد. در خطبه حجۃ الوداع، آخرین حج شریفشون، فرمودن که ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، خون و جان و مال و آبروی همه مسلمین حریم الهی است و محترمه و به هیچ ترتیبی و به هیچ بهانه‌ای نباید تهدید بشه و زیر پا قرار داده بشه. فرمودن حتی سر سفره هم که میشینید با هم بشینید، جدا جدا نخورید، تک خوری نکنید. فرمود که شر الناس من اکل وحده، کسانی که تنها تنها میخورن و به یاد بقیه، به یاد امت، به یاد برادران و خواهران و مسلمانشون و فقرا نیستن، فرمودن اینا بدترین مردمن. فرمود که رابطه حکومت با مردم، رابطه رهبران دینی و رهبران سیاسی با مردم، فرمودن خیر و ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم و تسلون علیهم و یسلون علیکم و شرار ائمتکم الذین تبغضونهم و یبغضونکم و تلعنونهم و یلعنونکم. خیلی تعبیر زیبایی. اگه همین یک حدیث شریف پیامبر اکرم رو کشورهای اسلامی، حکومت‌ها، دولت‌ها، مسئولین، علما، رهبران از همه مذاهب بهش توجه کنن، به نظر همین یکی مشکل کل مسلمین رو حل میکنه. تعریف کردن رهبران خوب و رهبران بد رو، فرمودن رهبران خوب کسانی هستند که مردم رو دوست دارن و مردم اونها رو دوست دارن، رابطه دوستانه و عاشقانه بین رهبران و مردم باشد، اونها بر اونها، اینان بر آنان سلام میگویند و درود میفرستند، اونها بر اینها. و بدترین کسانی هستند که بغض نسبت به هم دارن و همدیگر رو لعن و نفرین میکنن. فرمود خیارکم احاسنکم اخلاقا الذین یعلفون و یعلفون، که هم تعبیر بهترین کسانی که دارای اخلاق سیئن، هر دوشو فرمودن هم خودشون اهل الفت با دیگران باشن و هم بین مردم الفت ایجاد کنند. حالا ممکنه خودش بگه من سر ناسازگاری با کسی ندارم، ولی مردم رو براش مهم نباشه که مردم به جان هم بیفتن. فرمودن که کسانی که بین مردم دوستی و محبت ایجاد کنند، اینها خیار این امتن، خوبان این امتن. و راجع به اون بعد سوم یعنی اقتدار نظام مشروع، این تعبیر که فرمودن ستنن سه گروهن که چند، سه گروهن که چه، سه گروهن که دعاشون رد نخواهد شد، الذاکر لله کثیرن و المظلوم و الامام المقصد، کسانی که زیاد بیاد خدا باشن، کسانی که مظلوم و بیپناه باشن، و بعد امام مقصد، حاکمیت عادل و عدالت خواه. فرمودن اینها دعاشون رد نخواهد شد و فقط منافق در حق ستنن که فقط منافق به اونها اهانت میکنه، لا یستخف به حقهم الا منافق، ثلاثتون لا یستخف به حقهم الا منافق، یکی ذو الشیبه فی الاسلام و یکی ذو العلم و دیگری امام مقصد، که اینم این فرهنگ سازی بین مردم بشه، یکی کسایی که ریششون در راه اسلام سفید شده و اونهایی که عالمن و اون حاکمیت عادل و دنبال قسط و عدالت. سه گروهند که یتحدثون ظل العرش آمنین و الناس فی حساب، در قیامت که همه در حساب کتابن، اینا در ظل عرش الهی امنیت دارن. یکیش فرمود کسی که مردانی هستند که خسته نشن در راه گسترش دین خدا، که مصداق اصلیش خود شما حضرات هستیم. رجل لم تأخذه فی الله لومت لائم، اینا در قیامت امنیت دارن، کسایی که در دنیا راحت ننشینن یک گوشه، مدام بدوند برای نشر حقایق الهی. و آخرین روایت نقطه مقابل که فرمودن سه گروه هم که از اونها باید قطع امید کرد، که رجل فارق الجماعه، اونا که از جمعیت جماعت امت دور میشن، ساز تفرقه میزنن، و عصا امامه، و تخلف و اسیانگری و درگیر شدن با اقتدار مشروع. و روایت زیادی که حالا من دیگه نمیخوام اینجا بخونم، شما اینا رو خود شما برای مردم میخونید و باید هم بخونید، من از این عبور کنم برم سراغ اصل بحثم. اون نکته که من حالا میخوام اینجا همشون برای حضرات، برای آقایم روشنه، ولی به نظرم تذکرش ضرورت باشه مدام به هم بگیم و بشنویم. حالا این بخش مربوط به بعد اول بود که مسئله وحدت بین امت بود، این بعد راجع به مسئله فقه و کلام ماست. ما میتونیم به نظر من باید تلاش بشه، قدمای ما این کارو میکردن، مباحث فقه تطبیقی و کلام تطبیقی بین قدمای ما بیشتر بود، امروز متاسفانه ضعیفتر شده. یه مقدار برنامه ریزی و تقویت این بود که در فروع و اصول، در فقه و عقاید مکرر گفتگوهای دائمی سر بگیره، ببینیم نقاط مشترک و نقاط تفاوت به فقهی و عقایدی ما کجاست، جعفری و حنفی و شافعی، و چجوری میشه اینا رو حتی الامکان حل کرد. اون مقدارش هم که حل نمیشه و اختلاف نظر تا آخر باقی میمونه، اون رو، اون اختلاف نظرها رو چجوری باید مدیریت کرد، و از همون هم میتونه برکت بیاد بیرون، همین اختلاف نظران میتونه خودش منشأ رشد باشه. اولا نکته اینه که به لحاظ تاریخی فقه و کلام ما، شیعه و سنی، تولدشون و سیرورتشون همزمان با هم بوده، در یک بستر تاریخی اجتماعی بوده، البته سرعتش، فراز و نشیبش با هم متفاوت بوده، ولی مبنا و بستر یکی بوده. بحث مرجعیت، یه بحث اختلاف نظر سر مسئله خلافت بعد از رسول الله، اختلاف نظر کلامی تاریخی، اون بحث گذاشت مرحوم آیت الله بروجردی، میگفت که آقا مسئله بحث راجع به خلافت اهل بیت الان موضوعیتی الان نداره، چون مربوط قضیه گذشت، چه ثابت کنیم، چه ثابت بکنیم خلافت اهل بیت رو، خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب رو، چه طرف دیگر قضیه رو داشته باشیم، مسئله مربوط به گذشته است. اما یه مسئله‌ای که او البته باید بشه بحث علمی، تاریخی، فقهی، حقوقی بین علما، اما یه چیزی که مرحوم آقای بروجردی که تقریبی بود دیگه، مرجع بزرگ تقریبی بود که با الازهر اصلا اینا دیگه دارو تقریب رو چیز کردن، ایشون میگفت یه مسئله مهمی که باید به او بیاندیشیم که امروز سرنوشت مسلمین رو میتونه بسازه، همین مباحث گفتگوهای کلامی فقهی است، که اهل سنت، غالب اهل سنت میتونن مرجعیت علمی اهل بیت رو، منافاتی نداره با مبانی اهل سنت، مرجعیت علمی، حساب بحث خلافت صدر اسلام و خلافت بلافصل بحث دیگریه که اصلا اون مبنای اختلاف نظر بین شیعه و سنی بوده، ولی در باب مرجعیت علمی اهل بیت و همینطور مسئله محبت اهل بیت، این دوتا کاملا میتونه نقطه وفاق بسیار جدی باشه در این باب. و اصلا آقای بروجردی معتقد بودن که هیچ فقیه شیعه حتی تو فقه شیعه درست نمیتونه بحث کنه الا ای که یک نگاه به فقه اهل سنت داشته باشه. اصلا مشهور اینه که ایشون سر درسشون اینو میگفتن، ایشون میگفتن فقه شیعه اینجوری نبوده فقه شیعه تو یک عالم رشد کرده باشه، فقه فقهای مذاهب مختلف اهل سنت تو یک عالم دیگه، اینا همه تو یک عالم تو یک بستر بودن. حتی یه تعبیر ایشون یه جایی ازشون نقل شده که فرمودن که بسیاری از مباحثی که در فقه شیعه است در حکم حاشیه ای بوده بر متن فقه حاکم که فقه اهل سنت بوده. حالا در یه دوره حنفی بوده، در یه دوره در یه جایی شافعی بوده، در یه جایی مالکی بوده. این تعبیرم ایشون دارن، یعنی ایشون نظرش این بود که اصلا فقیه شیعه، فقیه سنی، حالا ایشون خطابش حوزه شیعه بود، میگفت فقیه هر کس میخواد فقیه شیعه بشه حتما باید مطالعات وسیعی در فقه اهل سنت داشته باشه و اینا رو با همدیگه ببینه که اصلا در چه شرایطی چرا این حرف زده شده. و ایشون نظرشون بود اگه کسی فقه اهل سنت رو ندونه فقه شیعه هم درست نخواهد دانست. این نظر آقای بروجردی بود که سر درسش در حوزه قم ایشون میگفت و خودشون هم تسلط روی قضیه خیلی داشتن. و این رو بزرگان اهل سنت هم قبول داشتن. راجع به مرجعیت علمی اهل بیت رو خود جناب ابو حنیفه مستقیم و بقیه هم با واسطه، بعضیا بی واسطه بعضیا با واسطه، از بزرگان اهل سنت، از رهبران بیش از 100 مذهب فقهی اهل سنت که در قرن دوم وجود داشت، بسیاری از اینها مستقیم یا غیر مستقیم با اهل بیت، با فرزندان پیامبر اکرم سر و کار داشتن، شاگرد اینها بودن، در درس اینها حاضر می‌شدن، مرجعیت علمی اهل بیت رو قبول داشتن، علاوه بر اینکه مرجعیت سیاسیشون هم بخششون قبول داشتن، از جمله خود جناب ابو حنیفه که من هیره تأکید میکنم عمدن، هم توی جلسه در زاهدان عرض کردم، هم در گرگان جلسه ای بود عرض کردم که اصلا به طور خاص جناب ابو حنیفه و جناب شافعی قالب مرجعیت سیاسی اهل بیت هم در زمان خودشون بودن. و اینکه فتوا میده جهاد در رکاب آل علی ثواب 50 حج را دارد و هر کس در رکاب آل علی شهید بشود مثل شهدای بدر و احد است که در پیش چشم پیامبر شهید شد و بالاتر از فتوا خودش وارد عمل میشه و در زمان اموی ها ایشون جزو شیعیان زیدی است به لحاظ سیاسی، و لذا عرض کردم الان هم بخشی از زیدی ها که به لحاظ کلامی شیعه ان به لحاظ فقهی حنفی ان، یعنی به فقه ابو حنیفه عمل میکنن، به دلیلی که ابو حنیفه در این مسائل درگیری های سیاسی حکومتی اهل بیتی بود، علوی بود، در زمان اموی ها سر دفاع از حق اهل بیت و علوی ها و اینکه که حکومت حق فرزند امام سید الشهدا امام سجاد زید، و در زمان بنی عباس هم اینا طرفدار حکومت فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام بودن، جناب ابراهیم ابن حسن، یعنی ایشون خودش به لحاظ سیاسی اجتماعی یک شیعه تمام عیار بوده، اهل بیتی بود، علوی بود، به لحاظ هم مرجعیت سیاسی اهل بیت رو قبول داشت، هم حشونشی که ایشون با امام باقر و امام صادق داره و اون تعبیری که از ایشون نقل شده که اگر او دو سالی نبود که با اینها بودم خب خیلی، یعنی چقدر با تجلیل از اون دو سال ایشون یاد میکنه. جناب شافعی هم که همینطور بهتر میدونید همه اون تعبیر مهمه که میگه اگر حب اهل بیت رافضیگریست من رافضی هم، که معلومه اینجا اهل بیت مراد چیه، چون حب کدام اهل بیت رو بنی امیه میگفتن رافضیگریست، ایشون سریع اعلام میکنه. و خود امام شافعی هم مثل ابو حنیفه بود، بلکه شافعی خودش جنگیده، میدونید که شمشیر برداشته و جهاد کرده، ایشون در یمن قاضی بود و اونجا با همین شیعیان زیدی علوی ها متحد شدن علیه بنی عباس، درگیر شد، جنگید و اسیر شد، یعنی خودش مجاهد بود، مجاهد علوی بود، برای حکومت اهل بیت جنگید و جزو اسرای بنی عباس آوردنش بغداد که تا پای چوبه دار بردنش، ایشون داشت اعلام میشد دیگه در کنار اون علوی های دیگه، که بعد وساطت میکنه اون صدر اعظم حکومت و ایشون رو اعدام نمیکنن، ایشون شهید نمیشه، ولی اون علوی های دیگه خب شهید میشن و ایشون میخوام میگم تا پای چوبه دار رفت برای دفاع از حق حکومت آل علی و اهل بیت. یک همچین وضعیت، این به لحاظ مرجعیت سیاسی، مرجعیت علمی. البته اینا متاسفانه دارن خیلی هاشو حذف میکنن، حالا به خصوص روایاتی که من میخونم تو حوزه مباحث عقائدی، مثل مسئله مثلا زیارت و توسل و محبت اهل بیت و این حرفا که این همه جزء مسلمات سنی و شیعه بوده در منابع. من پاکستان بودم چند ماه قبل، یکی از علمای بزرگ احناف در پاکستان که خیلی ایشون پیرو دارن اونجا، آدم فاضلی هم هستن، ایشون میگفتن که کتابایی که اخیراً داره جزء منابع ما سعودی‌ها منتشر میکنن میاد، دارن منابع اصلی خود ما اهل سنت رو دارن دستکاری میکنن. و این خیلی چیز عجیبی، اگر حالا بریم بررسی کنه آدم ببینه. یکی از علمای الازهر هم عین این تعبیر رو به کار برده که یکی از دوستان برای من نقل کردن ولی خودم ندیدم، ولی ایشون به خود من گفت در پاکستان، گفت همین الان بعضی کتابایی که داری مثلا 10-12 سال اخیر داره چاپ میشه در سعودی، منابع حدیثی خود ما رو دارن دستکاری میکنن. بعضی روایاتی که گرایش به مسئله محبت اهل بیت درش هست، یا مسئله که همین چیزی که با مایه وحدت مسلمینه، و یا روایاتی که خلاف عقاید دیدگاه‌های مثلا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اینا هست، گفت اینا اصلا رسما سانسور میکنن، حذف میکنن. و ایشون چند تا روایت برای من خوند که حالا چون تو ماشین داشتم میامدم، یکی از دوستان چیز مشابهی رو گفت، من یادو افتادم. ایشون چند تا روایت خوند که گفت در منابع نسخه های ما اصلا هست، اینجا گفت در کتابخونه من اینا هست این روایات، که حالا چند نمونه از اونها رو من اینجا میخونم در باب زیارت و محبت و توسل و شفاعت و اینا. میگم الان تو کتابایی که داره اخیرا چاپ میشه در انتشارات وابسته به سعودی و جریان وهابی و اینا، دارن این روایات رو حذف میکنن بدون هیچ استدلال علمی و سندی، فقط روی بغض و کینه و برای ایجاد اختلاف. که اگه این چیز صحت داشته باشه باید بررسی کنن آقایون، واقعا این چیز خطرناکی، خیانت به خود منابع روایی ماست. همونطور که در منابع در بعضی از قلات شیعه، افراطیون شیعه هم ما داریم کسایی که خودشون دستبندی میکنن، از بابی که خوششون نمیاد میگن این روایت ها غلطه، این روایت ها درسته، چون با قلو و قالیگری و افراطیگری اینا نمیسازه. ما با هر دو دسته قلات مربوط به هر مذهبی که هستن باید اینا مهار بشن و با اینا اصلاح بشن. بنابراین مسئله مرجعیت علمی اهل بیت خیلی مهمه. و اینکه عرض کردم مذاهب مختلف فقهی شیعه و سنی مبتنی بر هم، ناظر بر همن، و اینا همه رو باید توامه با هم خوند، همونطور که قدمای ما این کارو میکردن، همونطور که قبلا در الازهر این کار میشد، در حوزه های شیعه هم در عراق همین کار میشد. مرحوم هلی و بزرگان دیگه از علمای شیعه هستن که اصلا درسای فقه مذاهب داشتن، یعنی یک فتوایی که میخواست بده فتوای ابو حنیفه رو میگفت، فتوای مالک امام مالک رو میگفت، فتوای شافعی رو میگفت، فتوای کی میگفت، بعدم میگفت که نظر ما مثلا طبق امام صادق علیه السلام، امام باقر، طبق روایت به نبی اکرم، اینا منابع ما تفاوتای داره، شباهتای داره، اصلا رسم بود این گفته میشد. متاسفانه اینا ور افتاده و ضعیف شده و این کار باید دوباره به نظر من احیا بشه با نظارت درست، با هدف درست. اینا همزمان با هم رشد کردن در تاریخ. در تاریخ شما ملاحظه میکنید تا زمانی که خب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بودن که خب وحی بود، اگرم یه جایی در این حال ایشون خودشون یه چیزی هم غیر وحی نظر خودشون میفرمودند، که حالا تعبیر اجتهاد نباید به کار برد، ولی نظر ایشون بود، وحی مستقیم نبود، ولی خب ما معتقدیم پیامبر اکرم هر چه گفته یا وحیه یا مبتنی بر وحیه، ایشون معصومه و یک کلام خلاف رضای الهی بر زبان ایشون جاری نشده. حتی اگر در خواب چیزی گفته باشه فرق میکنه با اون چی که ما میگیم، و ایشون محاله که خطا باشه، چه رسه به مسائل بالاتر از خطا. خب در این حال ایشون مشورت میکرد به دلایلی که خود قرآن کریم و سنت پیامبر مطرح کردن. بعد که ایشون رفتن طبیعتاً مردم رجوع میکردن به اصحاب ایشون، به علی ابن ابی طالب، به جناب ابن عباس، به زوجات ایشون و دیگران رجوع میکردن نظر پیامبر رو بشنون که پیامبر در اینجا چی گفتن، حدیث چی بوده. بعد کم کم تو قرن اول تقریبا دو تا مدرسه فقهی شکل میگیره، در قرن دوم اهل سنت و شیعه فقهشون با همدیگه مقدار متفاوته. شیعه چون اهل بیت هستن و اونا رو مرجعیت قائل براشون، رجوع میکنه به اهل بیت، انشعابها و اجتهادها و دیدگاه‌های فقهی متفاوت خیلی تو قرن دوم نیست. بین برادران اهل سنت به وجود میاد به دو دلیل. حالا تحلیل من اینه، یک دلیل مسئله این که اونجوری که شیعه برای خودش یه مرجع فکری قائل بود، میرفت از اینا میپرسید، میگفت اینا ادامه پیامبرن، مثل که پیامبر هستن، بنابراین اختلاف نظر و بحث کمتر زمینش پیش میامد. بین برادران اهل سنت به دلیل این تفاوت این نگاه دیدگاه‌ها، اختلاف نظرها، اجتهادها بیشتر میشه. لذا تو قرن دوم بیش از 100 مسلک فقهی سنی ثبت شده در تاریخ. بعضیا تا 120 مذهب فقهی اهل سنت رو شمردن که الان 4 تاش در قرن دو چیزی نزدیک به 2-3 چیزی نزدیک به 120 مذهب فقهی سنی به وجود میاد که مسلمین برادران اهل سنت هر کدوم تابع یکی از اینا هستن. یک علتش مسئله حکومت بودن یا نبودنه. آخر قرن سه و که غیبت کبرا شروع میشه و دیگه شیعه هم دسترسی مستقیم به مرجعیت دین دیگه نداره، یعنی در واقع آخر نیمه قرن سه اواخر قرن سه شیعه در حکم اواخر قرن اول اهل سنته. همون وضعی که از اواخر قرن اول برای اهل سنت پیش میاد در مسائل فقه که خب دستمون از پیامبر کوتاه شد، از وحی کوتاه شد، حالا ببینیم چیکار باید کرد تو مشکلات. این حادثه تقریبا از اواخر قرن سه برای شیعه هم از اواخر قرن سه به وجود میاد، پایان غیبت کبرا. موج اجتهاد و اختلاف نظر بین شیعه شروع میشه تو قرن چهار. همون اتفاقی که در قرن دو در فقه اهل سنت میفته در قرن چهار برای سه و چهار برای فقه شیعه میفته. فقه اهل سنت مهار میشه، محدود میشه، یعنی خلفا اعلام میکنن که باید ما دیگه نمیتونیم 120 مذهب رو قبول بکنیم. اختلاف نظر میشه، محدود میشه به 4 مذهب، یه مقدار انسجام به وجود میاد. ولی در بین شیعه یه چنین محوریتی که اعلام بکنن فقه رسمی اینا هست بقیه نیست چون وجود نداره و چون اینها در حکومت هم نبودند و اینا، کم کم بین شیعه علم اصول گسترش پیدا میکنه، در کنار محدثین فقها پیدا میشن و اختلاف نظرها هست، مبانی عقلی مطرح میشه. در قرن چهار فقه شیعه مثل حدیث شیعه رشد میکنه و مسائلی که حالا من نمیخوام تاریخو بگم، فقط میخوام بگم اینا همزمان با هم چطور آمدن. من یک نکته اینجا این که فقه سنی در یه دوره‌های قبض و بسط داره بسته به اینکه حنابله تقویت شدن یا احناف، چون حنابله حالت قبض بیشتری داشتن به لحاظ فقهی کلامی، احناف حالت بسط بیشتری داشتن به خاطر گرایشات فقهی کلامی شخص ابو حنیفه که ایشون به لحاظ کلامی چون اشعری نبود، گرایش به کرامی و گرایش ماتوریدی داشت و اینا به لحاظ کلامی درست در نقطه مقابل اشاعره بودن. به لحاظ فقهی و متدولوژی اجتهاد و فقاهت هم باز ابو حنیفه درست در نقطه مقابل حنابله بود و به خصوص جریانهای اهل حدیث. نقطه مقابل که میگم به لحاظ علمی همین چیزی که در داخل شیعه هم اتفاق افتاد، دعوای اخباری و اصولی. همین دعوای اخباری و اصولی در شیعه همون نزاع اهل رأی و قیاس با اهل حدیث در سنی است. این دو تا شبیه همان، یعنی یک نزاع بین سنی و شیعه در داخل مطرح شد و اون نزاعی بود که چقدر به روایات و اخبار و به ظواهر اخبار وابسته باشیم، چقدر اجتهاد رأی و قیاس و اینا بکنیم. تقریبا نزاع اخباری و اصولی در شیعه شبیه نزاع حنبلی و حنفی یا اهل حدیث و احناف بین اهل سنت. از این جهت اینو میخوام بگم شباهت ها چقدر زیاده و این اختلاف، این توسعه با زمان حکومت عثمانی که اونم حنفی هن و یه مقداری توسعه و حالت بسط ایجاد میشه، باز دوباره اجتهاد و انشعاب هایی بیشتر پیش میاد. ولی در دوره حاکمیت وهابیا تو این 150 سال اخیر که اومدن گفتن آقا اصلا همین 4 تا مذهب رو هم ما خیلی چی نمیدونیم، ما جداگانه بحث سلف و سلفی گری رو که مطرح میکنن، در واقع میخوام بگن این 4 مذهب هم مطرح نیست. ضمن اینکه البته توی مسجد الحرام، مسجد النبوی، تا جایی که من دیدم بحث فقهی بیشتر بحث فقه حنبلی رو من دیدم بحث میکنن، فقه سایر مذاهب رو ندیدم. حالا نمیدونم هست یا نیست، چون مسجد الحرام، مسجد النبی، من بعد از نماز و اینا معمولا تو درسای هم فقهی هم بحثای عقائدی که میگفتن شرکت میکردم، بحثای ابن کثیر و بحث ابن تیمیه و اینا رو میگفتن و تو فقه هم معمولا فقه حنبلی رو فقط میگفتن. متأخر خب به ظاهر نمیگن ما تابع یکی از این مذاهبیم، خودشون رو فراتر از 4 مذهب میدونن و اینکه ما اصلشیم، اون اصل کاریش ماییم. بعد از سقوط عثمانی این گرایش دوباره میاد، یک حالت انحصار و جزمیتی دوباره پیدا میشه و این ادبیات تکفیری که الان منشأش اینا هستن با دلارای نفتی، این ادبیات تکفیری در طول تاریخ اسلام کم نظیره، کم سابقه است بعضیا فکر میکنن قدیما خیلی متعصب‌تر بودیم، حالا تازه روشنفکر شدیم و سیاست پیدا کردیم. اصلا اینجوری نیست، عکسه. هر چه شما برید تو تاریخ مسلمین سنی و شیعه به متکلمین و فقها سلف اهل سنت نگاه کنید، به خصوص احناف و ابو احناف و شافعی ها، به خصوص این دو تا باز بیشتر از بقیه، میبینید چقدر سعیست و روح وحدت و تقریب قویه و چقدر ادبیات تکفیری کمه. چون اصلا خود ابو حنیفه قربانی تکفیر شد، خودش هم تکفیر میشد. این هرچی برمیگردید در طول تاریخ دو مرحله من پیدا کردم در بین تاریخ مسلمین، دو تا مرحله بوده که همین ادبیات تکفیری زیاد میشه، نه فقط بین شیعه و سنی بلکه در داخل خود اهل سنت هم که همدیگر رو تکفیر کنن، چه برسه به شیعه هم همینطور. دو مرحله هست. این مرحله اخیری که الان هست که توی 100 خورده یک قرن اخیر شروع شده با پشتوانی انگلیسی ها و غربی ها و اینا، این از به لحاظ حتاکی و شدت ادبیات تکفیری فقط یک نظیر داره در تاریخ اسلام، یک سابقه داره، و الا در اکثر دوران تاریخ اسلام و مسلمین و علما و مذاهب مختلف یه همچی ادبیاتی اصلا نبوده و نیست و نبوده و الان هم در اکثر جهان اسلام نیست. حالا من به اون نوآوری های روشنفکران سنی که از تحت تأثیر سید جمال الدین و شیخ محمد عبده و اینا در مصر و شمال آفریقا شروع شد و الان هم یک خط روشنفکر سنی در هست، همطور که روشنفکرهای شیعه داریم، به اون حالا من اشاره نمی کنم، ولیکن این مسائلی که پیش اومده بین شیعه هم بحث از قرن 7 نوآوری هایی که میشه تو جبل عامل و نجف و هله و مسائلی که پیش میاد. من حالا راجع به بحث فقهی میخوام این نکته رو بگم. ما تو هم مباحث اصول فقه همون، حالا چون جلسه علمای معین فقط یه مثال بزنم، این که عرض میکنم گفتگوی فقهی اصولی کلامی باید مقدار بیشتر و دقیقتر بشه. من نمیخوام بگم همه در همه جهات اتفاق نظره، نیست، اختلاف نظر هست، چون ما هم در منابعمون با هم اختلاف نظر داریم، کتاب و سنت رو همه قبول داریم، در کنار کتاب و سنت مذاهب مختلف سنی و شیعه اختلاف نظر دارن، همطور که حنبلی و حنفی و شافعی هم اختلاف نظر دارن، جعفری هم اختلاف نظر دارن. این که غیر از کتاب و سنت که همه مذاهب اسلامی قبول دارن به عنوان منبع دین، غیر از او چه ارکان دیگه ای هست؟ قیاس هست یا نیست؟ چه نوع قیاسی است؟ استحسان چیه؟ مصالح مرسله هست یا نیست؟ چه بخشی از این منابع تا آخرم هر چه دقیق بشیم بین مذاهب مختلف اختلاف نظر میمونه. فقط هم بحث شیعه سنی نیست، عرض کردم داخل خود مذاهب اهل سنت هم هست، بین مذاهب شیعه هم هست، شیعه اثناعشری، شیعه اسماعیلی، شیعه زیدی، اینا مگه منابع دینشون یکیه؟ مگه نگاهشون به مسائل یکیه؟ حالا شما چرا اینو میگی؟ داخل خود شیعه جعفری مگه مراجع ما همه یه نظر دارن؟ در بسیاری از این مسائل نظراشون با هم متفاوت، گاهی متضاد. تو مسائل اجتماعی اصلا وقتی که اظهار نظر بکنیم میبینی چقدر با هم متفاوت و متضاد دن. گاهی یک فقیه جعفری و یک فقیه حنفی میبینی با هم نزدیکترن از دو تا فقیه جعفری یا از دو تا فقیه حنفی توی مسائلی که به خصوص تو عرصه‌های اجتماعی بیشتر وارد میشه و مسائل مستحدث و اجتهادی تر میشه. به لحاظ فقه و اصولی یه جاهای تفاوته، یه جاهای شباهت واضحه، یه جاهایی هم میخوام عرض کنم که به لحاظ لفظی تفاوته، اما وقتی دقت کنیم اینا بازم کاملا یکی هم. اینا رو هم به نظر من باید روش وقت بذاریم پیدا کنیم. من فقط یه مثال عرض بکنم، علتش هم روشنه. علتش اینه که همزمان با هم این فقه ها متولد شدن، یعنی فقه جعفری که منشأش عمدتا امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم هستن، زمان اینا و زمانی که جناب ابو حنیفه، بعد جناب مالک، بعد جناب شافعی، بعد جناب احمد حنبل، تقریبا اینا همه در یه دوره، یعنی دوره انتقال از بنی امیه به بنی عباس و اوائل دوره بنی عباس، تمام این 4-5 مذهب اصلی که الان مونده، حالا او ده ها مذهب که دیگه تعطیل شد و جمعش کردن، ولی این مذاهب 4 مذهب اهل سنی از بین بیش از 100 مذهب اهل سنت که الان مونده که دیگه بقیه رو گفتن ممنوع و همطور بین شیعه، همه اینا تو همین فاصله چند دهه همزمان متولد شده، یعنی شرایط تقریبا واحدیه. یه جاهای اختلاف نظره، یه جاهای اتحاد نظره، یه جاهای به نظر من، حال او که میخوام مثال بزنم اینه، لفظ متفاوته ولی معنا یکیه یا شاید یکی باشه. به نظر من، حالا من این مثالی که اینجا عرض میکنم عنایت بفرمایید، اگر نظری دارن آقایون بفرمایید. مثلا در فقه اهل سنت فرض بفرمایید یه عنوانی میاد تو مباحث اصول فقهشون اینا به نام سد ذرایع، یعنی اون چه که ذریعه فساده باید مسدود بشه، به فساد منجر نشه. تو فقه جعفری ما تو اصول فقهمون همچین عنوانی نداریم، که به عنوان سد ذرایع یا فتح ذرایع مطرح شده باشه. اما محتوائن کاملا شبیه و معادل اون، ما یه بحث دیگه ای داریم در اصول فقهمون، کلمه سد ذرایع ما نگفتیم. اونجا تحت عنوان مقدمه حرام مطرح میشه، مقدمه موصله. خب حالا سوال من اینه، این مقدمه موصله، مقدمه حرامی که ما تو اصول فقهمون در ذیل بحث مقدمه واجب مطرح میکنیم، آیا همین سد ذرایع این نیست که در فقه اصول فقه اهل سنت مطرحه؟ یا هست؟ چه شباهت ها و چه تفاوت هایی داره؟ البته ما اینو یکی از منابع فقه نمیدونیم در ردیف منابع احکام، اونطوری که بعضی برادران اهل سنت رو به عنوان یه منبع فقهی قرار میدن در عرض مثلا کتاب و سنت. ما تو فقه جعفری رو در عرض منابع قرار نمیدن، اما به عنوان یک نگاه به مسائل بحث اصولی مهمی در ذیل بحث مقدمه واجب تو فقه ما، تو قواعد فقهی، هر جا بحث معاونت بر اثم، معاونت در گناه مطرح میشه، تقریبا معادل همین سد ذرایع فقه اهل سنته که تو فقه شیعه هست، ولی این اسم، این عنوان هیچ جا به کار نرفته تو بحث‌های حوزوی و فقاهتی ما. اصولیون شیعه متقدمینشون، قدمای ما، اصلا در حاشیه بحث مقدمه واجب تو کتاباشون بحث مقدمه حرام رو مستقلا مطرح میکردن، مفصل‌تر میپرداختن، ولی تو کتابای درسی فعلی تو حوزه که مثلا ما خوندیم در ذیل بحث مقدمه واجب مطرح میشه. حالا به عنوان نمونه کفایه مرحوم آخوند، ما البته بیش از 20 سال قبل طلبه بودیم اینا رو میخوندیم دیگه، الان خیلی حضور ذهن ندارم، ولی اونطوری که تو ذهنمه اگر فراموش نکرده باشم، مقدمه واجب رو که مرحوم آخوند تو کفایه بحثش رو تمام میکنه، یه تتمه میاره راجع به مقدمه حرام که میگه حتی اگر ملازمه نبینیم بین حرمت شیء و حرمت مقدمه او، ولی وقتی معلومه که اگر در فلان شرایط قرار بگیری حتما به حرام میفتی و تمکن از ترک حرام نداری، طلب ترک شیء منشأ طلب ترک مقدمش حتما خواهد بود. این آیا همین سد ذرایع نیست که با تعبیر دیگه در مباحث اصول فقه و فقه اهل سنت مطرح میشه؟ این که بگیم ملازمه نیست یعنی حکم شرعی مستقلی در نهی از مقدمه نداریم، ولا طلبش، طلب هر چیز منشأ طلب مقدمش هست. پس حالا تفصیلش اصولین شیعه دارن، اونجا یک تفکیک میکنن بین شرط و سبب، مقدمات شرطی و مقدمات سببی، که سبب حرام حرامه ولی آیا شرط حرام هم حرامه، شرط تحقق حرام اگر قصد حرام در کار نباشه. این تو مباحث فقه، اینا به نظرم تو اصول فقه باید خیلی دقیق وارد شیم، نه در حد یک سخنرانی و کنفرانس، یعنی جلسه های گرده های طلبگی مستمر یا بحث فقه. در بحث فقه من مشرف بودم حج با یک طلبه که مدینه درس میخوند، بحثمون صحبت میکردیم توی مسجد الحرام بعد از نماز، ایشون میخواست بگه که انحراف و شما منحرف و فلان و اینا، بحث فقهی رسید، بحث خمس رو مطرح کرد و بحث متعه رو. اصلا من یه مقداری باش صحبت کردم، دیدم ایشون اصلا خبر نداره که اینا ریشه های قرآنی اینا و ریشه های اینا در سنت پیامبر و ریشهش در فقه خود اهل سنت، و نمیدونه مثل که اختلاف سر چیه، فکر میکرد اختلاف سر اصل تشریعشه، در حالی که در اینا خب خیلی اختلاف در نسخشه، اختلاف در یه که، یا در اختلاف در مصادیقشه، نه اختلاف در اصل تشریعش. مسئله خمس که مطرح شد، این فقه تطبیقی که مرحوم هلی و بعضی از بزرگان ما داشتن و این اواخرم مرحوم محمد جواد مغنیه، فقه مقارن که نظریات پنج مذهب رو در کنار هم در مسائل مختلف فقه معاملات و فقه عبادات و اینا آورده، اینم به نظر من بایستی در حوزه باب بشه، هم در حوزه شیعه هم در حوزه سنی. خود این کمک میکنه به نگاه صحیح به مسئله، که آقا مسئله خمس که مثلا حالا امامیه یک کتاب مستقل میارن بعد از زکات مطرح میکنن، اصلش یه حکم قرآنی مذاهب اسلامی هم همه قبول دارن، که اشاره به آیه 41 سوره انفال تحت عنوان ما غنمتم من شیء، بعد میفرماد فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تو مصادیق خمس بین مذاهب اختلافه، نه در اصل خمس. ایشون همین رو نمیدونست، نیم ساعت سر رو با هم صحبت میکردیم، من احساس کردم فکر میکرد که اصلا نمیدونم من چجوری تو ذهن اینا میکنن، و اونجا براش توضیح دادیم که حالا اجمالش رو، که بابا در این 6 7 موردی که راجع به مواردی که خمس تعلق میگیره، در اکثر اینا همه مذاهب اتفاق نظر دارن، در غنایم دارالحرب و غنیمت جنگی رو که هر پنج مذهب شیعه و سنی واجب میدونن. در معادن مالکی و شافعی و حنبلی تعبیر به خمس نمی کنن، زکات میگن و یک چهلمه، ولی شیعه و حنفی قائلن به خمس. فقه جعفری و فقه حنفی قائلن به خمس. یه تفاوت داره که جعفری نصاب قرار میده، میگه از یه حدی به پایین تر، مثلا از 20 دینار 200 درهم، 20 درهم و 200 دینار پایین تر، به عکس گفتم، کمتر از اون نداره ولی بیشتر از اون داره. فقهای حنفی برادران احناف نصاب قائل نیستند، ولی در این باز اینا فقهشون به هم نزدیک تره. تفاوت جعفری و حنفی فقط تو نصاب خمسه اینجا. یکی گنجه که حفاری بشه از زمین. هر پنج مذهب خمس رو واجب میدونن. فقهای جعفری نصاب قرار میدن که از یه حد کمتر خیلی کم باشه نداره، بیشترش داره، ولی هر پنج مذهب خمس رو فقهای اهل سنت نصاب قائل نیستن. سه موردم اختلافیه که بعضی قبول دارن بعضی ندارن، از جمله این بحث زائد بر مخارج سال، که خب فقه جعفری میگه یک پنجم مازاد بر نیاز سالانه‌ت هم باید بدی به فقرا و در راه خدا و اینا خرج کنی، از مالت باید خارج کنی. برادران اهل سنت اینو در این مورد زائد بر مخارج سال اختلاف نظر دارن. بحث مال مخلوط به حرام، بحث معامله کافر ذمی با مسلمان، هم در مواردی که باید خمس گرفت، بنابراین اصلش رو همه مذاهب قبول دارن. در باب مصارفش هم همینطور. باز من نگاه کردم تو همین کتاب مرحوم مغنیه، میگه که ایشون جناب مغنیه نقل میکنه که در مذهب شافعی و حنبلی خمس پنج قسمت میشه: سهم رسول به مصالح مسلمین صرف میشه، ذوی القربا که همین سادات باشن، پدر از بنی هاشم باشه، سهم سادات. جناب شافعی و حنبلی قائل به همین سهم ساداتن، میگن چه فقیر چه غنی سهم سادات رو باید داد چون فرزندان پیامبرن. سه مورد دیگه یتیم و مسکین و ابن سبیل باید داد. حنفی تفاوت داره باز اینجا با شافعی و حنبلی. مالکی باز یک نظر دیگه‌ای داره که خمس رو طبق کلن میده به عهده حاکم که او مالیات حکومتی میدونه، هر طور خودش میخواد خرج کنه. شیعه سهم خدا و رسول و ذوی القربا رو میده به حاکم. امام المسلمین ستای دیگر هم به یتیم و مسکین بنی هاشم و به ابن سبیل. یعنی میخوام بگم اصلا هیچ جا اختلاف در مبنا نبوده و نیست، نه در فقه، نه میخوام بگم در فقه و در اصول فقه یه بار دیگه بازنگری بشه ببینیم که مشترکات کجاست و تفاوت‌ها کجاست، اصلا تفاوت‌ها هیچ کدوم جدی هست یا نیست. و یه نکته دوم هم در باب مباحث عقائدی و کلامیه. حالا این چه که میگم ممکنه بعضی دوستانم اختلاف نظر داشته باشن، من به عنوان یک طلبه دارم عرض میکنم در محضر فضلا، یک جلسه گرده طلبگیه، نظر خودمو دارم عرض میکنم. ممکنه بعضی از علماء خود شیعه با این حرف بنده مخالف باشن، ممکنه بعضی از علماء اهل سنت با این حرف مخالف باشن، ولی من عقیده‌م اینه که مصالح اسلام و مسلمین، همه بزرگان ما هم گفتن، قدما بیشتر میگفتن اتفاقا تا متأخرین، که این گفتگوی انتقادی بحث طلبگی در فقه، اصول فقه، کلام، عقاید، این کمک میکنه به تبیین مسائل و بازخوانی روایات ما که اینا رو ببینیم. یه مثالم تو حوزه کلام و عقاید بگم و در فقه عبادی که چقدر اشتراکه، که شیعه و سنی اگر در عصمت و خلافت در مورد اهل بیت اختلاف نظر تاریخی داشته باشن یا کلامی، ولی بسیاری مسائلی که امروز داره تلقین میشه تحت عنوان اختلاف شیعه و سنی، مسائل مثل زیارت و شفاعت و توسل، البته بدون افراطی‌گری، بدون نظریه قلات که نسبت الوهیت و عرش و ربوبیت و اینا بدن به پیامبر یا به اهل بیت، که اینا رو ما قبول نداریم، خود اینا توسط اهل بیت تکفیر شدن در روایات ما، قلات شیعه، ولی راجع به اینا اختلافی نبوده در منابع. حالا متاسفانه دارن کم کم اختلاف به وجود میارن. اینکه مسئله توحید و شرک در عبادت، به نظر من تو مبانی، من نگاه کردم به نظرات متکلمان بزرگ شیعه و سنی، در مبانی تقریبا اختلافی نیست، در مبانی اختلافی نیست تو کتابا، ولی عوام وقتی حرف میزنن، لجاراها، افراطیون حرف میزنن، تضاد از توش بیرون میارن، ولی تو کتابا، تو منابع خیلی نزدیکی زیاده. حالا من مثال بزنم از منابع اهل سنت، چند تا یه سری روایت یادداشت کردم. اصل مسئله که توحید عبادی منافاتی با زیارت قبر شریف پیامبر اکرم و اهل بیت و قبر اصحاب پیامبر ندارد، منافاتی با توسل و شفاعت و احترام به اولیاء خدا نداره، چون پرستش اونها نیست. رفتن زیارت یا احترام به اولیاء پرستش اونها نیست، و اینو شیعه و سنی، بزرگان شیعه و سنی در متون اصلی و منابع کاملا در این قضیه متحدن و یک نظر دارن، چون کسی اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت اهل بیت یا پیامبر یا اصحاب نداره وقتی میره به زیارت قبر اونها. حالا این جریان آل سعود پیدا شده، اینا میگن آقا زیارت پیغمبر و اصحاب پیغمبر رو اهل بیت پیغمبر شرکه، ولی زیارت بوش و اینا واجب عبادته. بوسیدن عتبات اولیاء خدا، پیامبر و اهل بیت این شرکه، اما بوسیدن درگاه ملکه انگلیس عبادته، واجبه. اینا یک مذهب جدیدیه درست شده، این مذهبی که میگه شفاعت، استشفاع، شفاعت پیغمبر، شفاعت خواستن از پیامبر پیش خداوند حرامه، ولی ای که انگلیس و آمریکا و اینا شفیع بشن پیش صهیونیستا، این حرام، حلال بلکه واجبه. اینا یه نوع شفاعت و توسل و زیارت دیگه‌ای رو قبول دارن به جای توسل و شفاعت و زیارت پیامبر و احترام به اهل بیتش و احترام به اصحاب پیامبر. شما دیدید تمام مزار اصحاب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر همه رو محو کردن، با خاک یکسان کردن، به جاش کاخ ساختن برای خودشون، بازار سرمایه‌داری. الان مسجد الحرام که میری، از تو صحن مسجد الحرام هم تو میری، کاخ‌ها و هتل‌ها و پاساژ‌ها سر به فلک کشیده، که من به خودم یه وقت می‌گم این چطور حیا نمی‌کنن از اون بالا به کعبه نگاه می‌کنن. واقعا من به نظرم این باید تخریب شه، ساختمان‌های اطراف مسجد الحرام بزرگترین اهانت به بیت الله. کاخ ساختن اون بالا، میرن پشت رو کنن از اون بالا با اشراف به کعبه، به بیت الله نگاه کردن. اگر به من بگن کدوم بدعته، میگم این بدعته. به جایی که برید مزار پیامبر و اصحاب پیامبر و اهل بیت پیغمبر خراب کنید، این کاخهای سرمایه‌داری، اونایی که همه ساختمونش و پولش و دلار همه داره از غرب میاد، اینا رو خراب کن. برای خودشون اینا کاخ میسازن، ولی حرم پیامبر اهل بیت باید خراب شه، مزار اصحاب پیغمبر، ولی کاخهای اونا باید همینطور آباد شه، ببرن بالا همینطور اینها رو. این باید این تفکر، این در منابع شیعه و سنی، حالا به خصوص مذهب دوستان که در مذهب ابو حنیفه و امام ابو حنیفه و امام شافعی هستن، به خصوص اینا نزدیکتر، همه ای رو قبول دارن. خضوع و احترام و تذلل مساوی نیست با عبادت. هر خضوعی، هر احترامی، عبادت تعریف منطقیش مساوی نیست با احترام و خضوع. اینا رو سنی و شیعه قبول داشتن. مدارک سنی رو حالا من چند تا روایتش میخونم، خاتمه عرایزم، که مطلقا در هیچ منبع اهل سنت زیارت مساوی با شرک نیست و نبوده، بلکه زیارت جزء لوازم ایمانه و جزء مستحبات و جزء عبادته. اینا دارن همه چیزو عکس میکنن. فرزند در برابر پدر اگه احترام بکنه، شاگرد در محضر استاد، سرباز پیش فرماندهش، اینا همه خضوع و احترام میکنن، اما هیچ کس اینا رو عبادت نمیدونه. هر احترام و خضوعی عبادت نیست که بگید شرکه. حتی اگر یه فرزند بیفته رو پای پدرش و پای پدرش رو ببوسه، بازم شرک نیست. چرا شرک نیست؟ این دیگه نهایت خضوعه و تذلله، ولی شرک نیست. چرا؟ چون با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او انجام نمیشه. این اعتقاد شرطه در اینکه شرک باشه. هر خضوعی شرک نیست، هر زیارتی، هر توسلی در صورتی شرک خواهد شد. اینو بزرگان شیعه سنی همه قبول داشتن و در منابع شیعه سنی اینا همه هست. حالا من چند تا روایتشو از منابع برادران اهل سنت میخونم که شما بیشتر از من میدونید. البته هر خفض جناح و جناح ذل عبادت نیست که بگیم شرک. قرآن میفرماد که جناح ذل من الرحمه، در برابر پدر و مادر توصیه میکنه باید کاری بکنید، یعنی توصیه به شرک کرده. وقتی خداوند ملائکه رو دعوت میکنه به سجده برای آدم، که قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی خداوند ملائکه رو دعوت به شرک کرده، دیگه ما بالاتر از سجده که دیگه خضوعی نداریم. اونم اگر به امر خدا بود، خلاف امر خدا نباشه، با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت برای کسی نباشه، حتی سجدهش هم نیست. حالا ما دعوت به سجده نمی‌کنیم، اینو باید طبق سنت باشه، اما می‌خوام بگم هر نوع خضوعی، هر تکریم خضوعی عبادت نیست. خداوند دعوت به عبادت غیر خودش نکرده. سجده در برابر آدم چون امر خداوند بود، هدفش تعظیم آدم بود، نه آدم پرستی، پس شرکی نبود. یا وقتی قرآن کریم در سوره یوسف میفرماد رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا، خضوع برای چیزی و کسی، این عبادت نیست. عبادت یعنی اینو که عرض میکنم، حالا از منابع برادران اهل سنت، چون شیعه که نظرش معلومه در این باب، اینا رو میگم برای کسانی که نه جزو علمای شیعه نه جزو علمای سنی هستند، برای اونا میگم، والله این جمع همه اینا رو میدونن. عبادت خضوع برای چیزی یا کسی است به این دایی که او اله است، یعنی براش الوهیت یا ربوبیت قائل باشی. حرفی یا کاری که محتواش یا شکلش خضوع برای چیزی یا کسی یا مکانی باشد با این اعتقاد که اون چیز یا اون شخص یا اون مکان الوهیت یا ربوبیت دارد مستقل از خداوند در عرض خداوند، ای شک. اگر غیر از این بود، معتقدی که الوهیت مختص به خداونده و شما به امر خداوند در برابر اولیاء خدا احترام بکنی، کجا شرکه؟ هیچ کدوم از بزرگان اهل سنت اینو شرک نمیدونستن. اینا توی دوره اخیره که داره این اسلام انگلیسی، اسلام آمریکایی خشن، ببینید روابط اینا، میگه مسلمان در برابر مسلمان خشن و تکفیری، اما مسلمان در برابر کفر و استکبار خاضع عبد. دیدید اون فیلمی که سر میز نشسته بودن این شاه اینا چیز بوش بود به نظر آمد، جام شرابشو زد به این سر میز و فیلم نمیدونم چجوری لو رفته اون فیلم، در برابر اونا دست ملکه انگلیسو میبوسن، اما ادبیات در مسلمان در برابر مسلمان خشن تکفیری، کوچکترین اختلاف نظر شما شایسته خونت هدره، ناموست هم ناموس مسلم نیست، اموالت هم مال خودت نیست و میشه تو رو کشت. این تفکر ای اسلامی که اینا درست کردن، این تعبیر که قرآن کریم میفرماد که اعتقاد به الوهیت کسی، حالا میخوام بگم اگه اعتقاد به الوهیت کسی دارید در برابرش خضوع میکنید، این شرک، اگر نه برای خدا و تقرب به خدا صرف احترامه، الوهیت برای خداوند قائلی، عبادت او نیست، شرک نیست. قرآن کریم میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعرض عن المشرکین الذين يجعلون مع الله اله آخر، و بعد تهدید میفرماد که فسوف یعلمون، یا در آیه کریمه دیگه که اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا. اینا رو باید دید که این خضوع کدام خضوعه و الوهیت مطرحه، ولی اگه عاشق نهایت خضوع رو پیش معشوقش بکنه ولی اعتقادی به الوهیت او نداره، شرک نیست. این در طول تاریخ عقاید شیعه و سنی بوده، حالا این جریان انحرافی به نام اهل سنت به وجود آمده و یکم جریان قلات شیعه که برای اهل بیت نوعی الوهیت قائل باشن. این هر دو جریان خطرناکه و متاسفانه عرض کردم بعضی کتب حدیث دارن دستکاری میکنن بعضی منابع تاریخی رو که اینا رو هم تغییر بدن. یک گرایشی به وجود آمده که این سنی نه شیعه و به نظر ما در خدمت اسلام آمریکایی انگلیسی است، اعتقاد به جسمانیت خداوند، دشمنی با اهل بیت، تکفیر اکثر مسلمین، مخالفت با تقریب مذاهب، تحریم زیارت پیامبر و اهل بیت و اصحاب، حتی نهی از صلوات بر پیغمبر، بدعت خوندن توسل و شفاعت و زیارت که ریشه ای سلفیگری به خودشون معتقدن به احمد حنبل میرسه، اما جناب احمد حنبل هم حالا من روایت رو میخونم که دقیقاً ضد این دیدگاه رو داره و روایاتی که نقل کرده، حالا بحث اهل حدیثی که اکتفا به ظاهر حدیث هم بکنن، باز میگم همین احادیث رو نگاه کنید، خیلی قوامی ظواهر حدیث، همین احادیث رو ببینیم که حالا من چند شعلان میخونم، و ادبیات تکفیری که بیاد همه مسلمین از همه مذاهب همدیگر رو تکفیر و خواهند کرد. که یه تعبیر دارن بعضی از بزرگان اهل سنت، تعریفی که میکنه برای این جریان، جریان تکفیری، عبارت رو من اینن یادداشت کردم خدمتون بخونم. میگه اینا جریانی هن که تزشون اینه، عنایت بفرمایید، محاربت و من یخالفهم فی بعض آرائهم، هر کس با یکی از آرای اینا مخالف باشه میگن اعلان محاربه، میشه باش اعلان جنگ داد و تکفیرش کرد و کشتش. سوا اون فی المسائل الاصولیه اول فروعیه، مثل محاربتهم للاشاعره. خب اشاعره اکثر اهل سنت به لحاظ کلامی اشعری هم بودن، این جریان به این عنوان اکثر اهل سنت رو تکفیر میکنه، بزرگان اهل سنت، غزالی اشعریه، امام فخر رازی اشعریه، جناب ابو اسحاق شیرازی اشعریه، جناب ابن جریر طبری، اینا همه از بزرگان اهل سنت هم دیگه، حالا در مورد طبری من تردید دارم ولی در مورد این ستا دیگه همه اینجوری هم. اینا حتی این جریان ریشه هاشون، حتی میدونید وقتی که طبری که خود ایشون صاحب مذهب جریری، مذهب طبری یکی از مذاهب بزرگ اهل سنت بود که بعدن دیگه اون مذهب رو خلفای بنی عباس اونم منعش کردن، جناب طبری صاحب تفسیر طبری، ایشون میدونید در بغداد وقتی جنازه‌شو می‌خواستن تشییع کنن ببرن قبرستان، همین جریان‌های تکفیری افراطی حنبلی، همین جریان‌ها مانع تشییع جنازه جناب طبری شدن، گفتن اینو نمیذاریم تو قبرستان مسلمین دفن کنید، یعنی امام طبری رو تکفیر کردن، گفتن این مسلم نیست، سنی نیست، بلکه اصلا مسلم نیست. این جریان بود که حتی مانع تشییع جنازه طبری میشه، اونم میگه منحرفه و تکفیر میکنه. اینا باید یه تفسیری از توحید و شرک پیدا شده. یه دوره بعضی از حنابله مطرح میکردن که خیلی از حنابله مخالفش بودن، از جمله خود امام احمد حنبل دیدگاه رو نداشته. حالا من میگم نمونه شد. در یه دوره ابن تیمیه اینا رو ترویج میکنه، در یه دوره هم محمد ابن عبدالوهاب، که این خلاف عقیده اکثر علما اهل سنت، این نگاه به توحید و شرک. توده مسلمین از همه مذاهب این دیدگاه رو قبول نداشتن و لذا هم ابن تیمیه توسط فقهاء سنی تکفیر شد و بازداشت شد. میدونین دیگه، ابن تیمیه توسط فقهاء شافعی و مالکی در شام حکم تکفیرش دادن، گفتن این آدم منحرف بدعت گذاره و بازداشتش کردن و تو زندان مرد. البته ابن تیمیه هم حرفای درستی داره، من زیاد نگاه کردم منابعش رو، بعضی حرفای خیلی خوب هم داره ابن تیمیه که بقیه بزرگان هم دارن، اونا شما بحث نداره، ولی بعضی حرفایی که بزرگان اهل سنت تحمل نکردن، گفتن این حرفا رو که مطرح میکنه اینا، حتی بعضی از بزرگان فقهای اهل سنت ایشونو تکفیر کردن، گفتن مرتده و لذا حکم دادن باید در زندان باشه و توقیف شد اونجا. گفتن منحرف از اسلامه و قاضی سنی شام گفت تا آخر عمرش در زندان باید باشه، حکم حبس ابد داد و در زندان هم این مرد، از دنیا رفت. گفتن این بدعت گذار در اسلامه، کسی که زیارت قبر پیغمبر رو شرک میدونه، اداء شعائر مذهبی در حرم پیامبر رو نفی توحید میخونه، خود این تفسیر بدعت و خروج از دین، نوعی دینسازی است، نسبت دروغ به پیامبر و سلف صالح و عقاید انحرافی شخص خودش رو به نام سلف و سلفی اعلام کرده و بعضی حنابله هم بزرگانشون اینا رو انکار کردن. من یک نمونه که اینجا یادداشت کردم، فقیه بزرگ حنبلی جناب ابن جوزی میگه این عقایدی که ابن تیمیه به اینها مطرح کردن هیچ ربطی به مذاهب اهل سنت ندارد، هیچ ربطی به کتاب و سنت ندارد، هیچ یک از سلف صالح ما این سخنان را نمیگفتند و به اینها معتقد نبودند. میگه نظر امام احمد حنبل هم این نبود، اینها فاقد صلاحیتند که اظهار نظر میکنند و مذهب را چنان عوامانه کردند و صفات خدا را چنان تفسیر حسی و مادی کرده اند و برای او دست و پا و انگشت و سینه و ران و دندان فرض کرده اند که خود این برداشت بدعت است و نگاه مادی به خدای غیر مادی است و معنا کردن احادیث باید به روش مشروع و معقول باشد. این رساله دفع التشبیه مال ابن جوزی، فقیه و متکلم بزرگ حنبلی، دوستان برید ببینن نگاهش چجوری. و خود حنابلی این حرفا رو تو قرن 4 و 5 به اینا اعتراض کردن و حذفشون کردن از صحنه، بعدن دوباره عرض کردن و بعدم توی دوره اخیرم اینها آوردن سر کار که هر دوشون رو فقهای سنی از چهار مذهب اینها رو در زمان خودشون محکوم و طرد کردن. اما بخشی از روایات برادران اهل سنت که درست همین حرفایی است که اینا باهاش درگیر شدن. یک نمونه کوچیکه که الان من چند تا فقط روایت از باب تبرک بخونم از منابع برادران اهل سنت و عرضم رو ختم کنم. یک صلوات برسید. آقا شعر رو نمیدونم بخونی نخونی، کسی خواب نیست ولی ها مگه خودم خواب باشم. سلامت باشید. خب من چند تا روایت هم بخونم از منابع برادران اهل سنت که روشن بشه این مسئله زیارت قبر پیامبر اکرم، اهل بیت، بزرگان، اولیاء خدا، اصحاب و شفاعت خواستن از اونها که پیش خداوند شفیع باشید، محبت به اونها، توسل به خداوند از طریق اونها، توسل به خداوند از طریق پیامبر اکرم که خدایا من به تو متوسل میشم، نه به پیامبر، به تو متوسل میشم اما از طریق پیامبر که پیش تو عزیز و آبرومنده. اینا همه در منابع اصلی بزرگان برادران اهل سنته. اینا اصلا بحث فقط شیعه نیست، سنی و شیعه اینا رو قبول داشتن و دارن. همین الانم من با جلسات از آفریقا تا بالکان تا مالزی جلساتی گرفتیم با بزرگان و برادران اهل سنت، علمایشون و دانشگاهیانشون بوده، همشون همین دیدگاه رو دارن، همشون همین دیدگاه رو دارن، همین دیدگاهی که ما هم قبول داریم، اونا هم قبول دارن، شما هم قبول دارین و همین روایات میگه. این دیدگاه تکفیری تو بین اهل سنت یه دیدگاه، یه رگه باریکه بدعت‌گذاره و متاسفانه چون دلار و پول و نفتی دارن و چون حرمین اونجاست میخوان او رو به عنوان چهره اصلی اسلام و سخنگوی اهل سنت مطرح کنن، در حالی که این دیدگاه سخنگوی اهل سنت نیست. سخنگوی اهل سنت همین منابع اهل سنت، سخنگوی اهل سنت بزرگان اهل سنت، سخنگوی اهل سنت روش سیاسی جناب امام شافعی و جناب امام ابو حنیفه است. اینا سخنگوی اهل سنت به لحاظ فقهی، به لحاظ کلامی بزرگان کلامی شد، به لحاظ حدیث هم ایناست و امثال اینها که خدمتتون عرض میکنم. جهان سنی باید سخنگویان واقعی خودش رو داشته باشه، همطور که شیعه باید سخنگویان واقعی شو داشته باشه. قلات و افراطیون شیعه، علی اللهیا و اینا نباید سخنگوی شیعه باشه. حالا بعضیا رسما علی اللهی ان، بعضی هم غیر رسمی علی اللهی ان، میگن علی اللهی نیستیم، ولی یه جوری از ائمه و اینا حرف میزنن که عملا یه جور الوهیت و ربوبیت مثل که برای اهل بیت قائلن، اینا شرکه. اما عقیده شیعه معتدل و سنی معتدل به لحاظ فقهی، به لحاظ کلامی، به لحاظ تفسیر و حدیث خیلی به هم نزدیکه و اینا متاسفانه تکفیری های وهابی از یک طرف با پول نفت و دستور مستقیم آمریکا و انگلیس و صهیونیسم، از یک طرف هم افراطیون و قلات جاهل شیعه، اینا هر دوشون خطرناکه. نه هر دو دارن، به نظر من هر دو اینا بدعت گذارن، هر دو اینا خلاف مبانی تشیع و تسنن که مبانی متعادل حرف میزنن. نمونه من چند تا روایت بخونم از باب تبرک و یاداوری. در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 37 نقل میکنه جناب انس بن مالک، کسی میاد نزد رسول خدا صلوات الله علیه و آله که یا رسول الله